در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدای امروز ما. طاعت قبول باشه انشاءالله. میگم چون ماه قشنگیه، ماه رمضانه امسالمون، ماهی که خداوند متعال ما رو سر سفره رحمتش نشونده، دست مهربونیش رو به سرمون میکشه، ناگفته میبخشه، ناخواسته لطف میکنه. چه ماه با برکتی برامون آغوش باز کرده، ماهی که توی دلش شبی داره که از هزار ماه برتر و سرتره، ماهی که رسول خدا فرمود اولش رحمته، وسطش بخشش و مغفرته و آخرش آزادی از عذاب جهنم. درای آسمون شب اول این ماه باز میشه و تا شب آخرش بسته نمیشه. ماهی که هلالش در جهنم رو میبنده. ماهی که اگه میدونستیم چقدر بزرگ و عزیزه، آرزو میکردیم کاش همه سال رمضان بود. انشاءالله هرچی خیر و برکت تو ماه رمضان امسال نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای فرح‌زاده عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. نمازتون قبول بشه انشاءالله.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان و عزیز عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و ایام خجسته این ماه ضیافت الله رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. به جا هست که دو تا تبریک ویژه و خدا قوت بگم به عزیزانی که امسال به جمع روزدارا پیوستن و نوجوانها و عزیزانی که بار اول و سال اولشونه، که انشالله مال اونا خیلی خالص هست و پدر مادرها هم خیلی کمکشون کنن. و باز جا داره که تشکر بسیار ویژه بکنیم از عزیزانی که تو هوای گرم سر کار روزه میگیرن، که واقعا یک جهاد بزرگی آقای شریعتی. یعنی ما واقعا خودمون رو جای اونها بگذاریم، بینی و بین الله نمیدونیم که میتونیم تحمل بکنیم یا نکنیم. و اینجا باید عرض بکنیم که اونهایی که در سختی و گرما روزه میگیرن هم اجر فوق العاده ای دارن و واقعا جهاد در راه خدا زیر آفتاب، و قطعا بدانن ثواب اونها با کسانی که جای خنک و زیر رخت و خواب و جای
زیر کولر و
اینها نرم استراحت میکنن، قطعا ثواب های اونها شاید هر لحظه روزه اونها چند برابر بقیه روزدارها باشه.
شرایط که سخت‌تر میشه ثواب بیشتر میشه.
قطعا اینطوریه. یعنی واقعا اونها هم انشالله خدا تحمل و توانشون رو بیشتر بکنه و قطعا بدونن خدا درجات فوق‌العاده‌ای به اونها میده.
خیلی خوب، اینم نکته واقعا به جای بود که فرمودید آقای فرح‌زاد. انشالله همه اونهایی که الان بیننده برنامه ما هستند ما را از دعای خیر خودشون محروم نکنن. همه دوستان سمت خدا رو، کارشناسای خوبمون رو التماس دعای ویژه داریم، مخصوصا از اونهایی که امسال اولین سالی است که به جمع مهمانان ضیافت با شکوه الهی پیوستند. خب بحث امروزمون رو شروع بکنیم با آقای فرح‌زاد. موضوع کلی گفتگومون رحمت و محبت الهی است و در ماه رحمت خداوند، ماه مبارک رمضان، شنیدن از رحمت خدا بسیار بسیار دلچسب و گواراست. آقا ما صرفا گوشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه رمضان واقعا یک ماه بسیار فوق‌العاده‌ای هست که تعبیرها و تعریفهایی که از این ماه شده و از این ایام، ایامه افضل الایام، لیالیه افضل اللیالی، شبهاش بهترین شبها، روزها بهترین روزها، ساعتهاش بهترین ساعتهاست و ماه بهترین ماها هست. همه ایام منصوب به خدای بزرگه، ولی این ماه انتساب ویژه داره. این روایتی که شما اشاره فرمودید که اگر از پیغمبر خداست که اگر مردم می دانستن عظمت و فضیلت ماه مبارک رمضان رو، واقعا از صمیم دل آرزو می کردن ای کاش یک سال باشه، یعنی یک ماه نباشه، یعنی بفهمن بازتابش و پشت پرده خدا چه لطفایی چه عنایتی میکنه. یک حدیث بسیار فوق‌العاده‌ای باز دیدم از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در فضیلت این ماه که شاید بالاترین حدیث در عظمت ماه مبارک رمضان این روایت شریف باشه. از مولا امیرالمومنین شهید این ماه مولا الموحدین سلام الله علیه که فرمودن خدای متعال این ماه رو بر بقیه ماها برتری داده که فضلنا علی سایر الخلق، مثل برتری ما اهل بیت به بقیه مردم.
چقدر افضل هستن نسبت
این توانش رو ما نمیتونیم واقعا درک بکنیم. یعنی بنده واقعا اعتقاد قلبی مینه همه انسان ها را جمع بکنن شاید یک ناخن امیرالمومنین نشن، یک موی امیرالمومنین نشن، مگر کسی حضرت علی رو نشناسه یا امام ها رو نشناسه. خدا به اینها امتیازایی داده که به احدی در عالم نداده. آتاکم الله ما لم یؤت احدم من العالمین، به هیچ کس این فضیلتی که خدا شما رو در حد اعلای قرب قرار داده، لا یلحقه لاحق، لا یسبقه سابق، لا یفوقه فائق، حتی کسی حق طمع مقام اینها رو نداره، ولا یطمع فی ادراکه تامه. ما تو روایات داریم که بعضی از اولیای خدا عظمت مقام اینها رو یک مقداری آرزو میکردن، مؤاخذه میشدن حتی از انبیای گذشته. مقام پیغمبر ما یا اهل بیت رو میدیدن چه بالاست و بلنده، میگفتن ما هم همچین مقام، این مقام اختصاصیه،
حتی نمیتونی بگی کاش ما جای اونا بودیم.
نه نمیشه اختصاص. این جایز نیست. لا یطمع و صریح زیارت جامع کمی دست، لا یطمع و فی ادراکه تامه، اینجا خط ویژه است و اختصاصی و جایگاه ویژه است، یعنی هیچ کسی جز چهارده معصوم اون جایگاه رو ندارن، بقیه رتبه های بعدی هستن. روایات خیلی زیادی هم داریم، یا این روایاتی که تعبیرش اینه که لا یقاس به آل محمد علیه السلام احدون، هیچ کسی با آل پیغمبر قابل قیاس نیست، هم ردیف اونها نیست، هم وزن اونها نیست. لا یقاس به نا احدون، به ما را هیچ کس قیاس نکنید، یعنی همه عالم جمع بشن یک ضربت مولا امیرالمومنین افضل از عبادت جن و انسه. ما نه خود اینها رو نمیتونیم بشناسیم، یک عمل اینها رو بیاریم وزن بکنیم، و قطعا امیرالمومنین که یک ضربتش بالاتر از عبادت جن و انسه، حتما بقیه کاراش هم همینطوره. یعنی فاعل وقتی شریف شد همه فعلهاش بالاست و مرتبهش بالاست. از باب نمونه است این دیگه. این که واقعا کنه این حدیث رو آقای شریعتی نمیدونم دقت فرمودید خیلی عمیقه، یعنی پیغمبر ما قطعا مبالغه در کارش نیست، یعنی گزافگویی آب قاتش کنه بیش از حد بگه زیاده روی گزافگویی نه، قطعا اینطور نیست. قولکم حکم و حد، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این حقیقت، حقیقت محض کلام اینا. ممکنه بعضی جاها طرف ظرفیت نداره پایین آورده باشن، اون رو تو روایات ما احتمال هست که کلم الناس علی قدر عقولهم، چون سر و کارت با کودک فتاد پس زبان. ممکنه یه چیزی رو تنزیل کردن، خودشون تنزیل شدن، ولی اینکه یه چیزی رو کوچیک باشه اضافه بگن بزرگ، بی اندازه بی حساب بزرگ کنن، این قطعا نیست. خب پیغمبری که عقل کله، پیغمبری که حقیقت محض، میفرماید یک ضربت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه برتر و بالاتر هست از عبادت جن و انس.
در از یک حقیقتی خبر میدادن،
خیلی حقیقت بزرگی در فضیلت حضرت امیر سلام. همین یک جمله حدیثی که شیعه اصولی نقل کردن کافیه. ببینید در نمیگه یک زمان یک قشر خاص جن و انس که عددشون رو جز خدا کسی نمیدونه. خدا چقدر جن، بعضی معتقدن مفسرین که جن در آیات قرآن مقدم بر انس شده، عددش بیشتر از انسه. در طول ادوار و اعصار قرنهای مختلف چقدر انسان ها عبادت میکنن، چقدر جن عبادت میکنه، نماز، دعا، خیرات، صدقات، احسان، جهاد، همینا رو هم بریزید، میلیارد 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 جن و انس، اینا رو همه رو هم بریزید، اینا همه عبادت میکنن. میفرماد یک ضربت مولا علی علیه السلام بالاتر از عبادت جن، نه موازاته، بالاتره. یعنی به تعبیر بنده ماستاتون رو کیسه بکنید، برید در خانه اینها، به اینا پیوند بزنیم، بلکه اینا یک نگاه بمون کنن، یک توجه بکنن، یک سبحان الله خودشون رو به ما بدن، از میلیاردها نمازوزه بالاتره. حالا ببینید، من فقط یه پیش درآمدی عرض کردم. امیرالمومنینی که یک ضربتش، یک فعلش بالاتر از عبادت جن و انسه، و با توجه به اینکه خود مولا هم مبالغه گویی نداره، میفرماد برتری این ما بر بقیه ماها مثل برتری ما بر خلق معمولیه.
عجب.
چه خبره؟
چقدر فاصله؟
چقدر فاصله است؟ یعنی ورود به ماه رمضان، یعنی عالم عوض میشه، فضا عوض میشه، فضا یک فضا دیگه. استاد بزرگواری داشتیم، خدا رحمتش کنه، آدم معمولی بود ولی دلش خیلی نورانی بود. میفرمود من ورود و خروج ماه رمضان رو حس میکنه. البته هر کس ادعا بکنه نمیتونیم باور کنیم. مرحوم سلیم طاووس میفرموده من موقع اذان که میشه حس میکنم، یعنی میفهمم ملائکه رفتن، ملائکه عوض شدن. اینا خیلی مهمه که میفهمیدن چون فضا میبینم عوض شده. یعنی شب عید فطر فضای دیگه است، ماه شواله، یا فضای شعبان یک فضای دیگه است. میبینم فضا عوض شده، فرشته ها میان میرن، فضا و اصلا عالم عوض میشه. این که برتری این ما بر بقیه ماها به توان غریب به بی‌نهایت میخوام بگیم، یعنی خیلی، هر چی عدد بذاریم شاید کم باشه، خیلی برتری داره. ولی لذا قدر بدانیم لحظه هاش، ساعت هاش، دقیقه هاش.
و این خودش رو لطف خداست نسبت
لطف به ما. خداست ریز، اوج ریزش خدا در این ماهه. یعنی همه وقت خدا دائم الفضل، لطفش، رحمتش، همیشه ما مهمان خدا هستیم.
ولی اینکه ما یه تکونی بخوریم،
احسن، این که واقعا خدا ناز بنده هاشو میکشه، این همه دعوت کرده مهمانی، بیایید چنین کنید چنان کنید، من این همه امتیاز میدم که ما یه تکون بخوریم، انشاءالله به این ضیافت الله و مهمانی خدا وارد بشیم. باز این حدیث زیبای قدسی دیگه که احادیث زیاد، ما نمونه هاش رو گلچین کردیم. مثلا از سومولی و انا اجزیبه یا اجزابه، هر جور خواندن، یا انا مجزیم به، که بقیه عبادت ها رو خدا نمیگه مال منه، ولی روزه رو میگه مال منه. روزه مال منه ها، اونایی که روزه نمیگیرن حواستون جمع باشه، از خدا خیلی فاصله میگیرن. به یک معنا روزه از نماز شاید مهمتر باشه. خدا میگه مال منه، ارتباط با منه. این روزه باعث میشه اراده، صبرت، اخلاصت بره بالا، بر نمازم بیشتر مقید بشی، بر بقیه کارام بیشتر مقید. چون میدونید آثار و برکات روزه، اراده انسان رو میبره بالا، صبر انسان رو بالا میبره. اونایی که از روزه خودشون رو محروم میکنن، از خیلی از خیرها خودشون رو محروم میکنن. عزیزانی که احیانا پایگیرنده ها هستن و تا حالا اهل روزه نبودن، یه تجدید نظر بکنن. واقعا خدای بزرگ سفره انداخته مهمانی ویژه و ما ناز میکنیم نمیریم. روزه رو هم سخت نگیرید، یعنی واقعا یه مقداری تو ماه رمضان کارهامون رو کم بکنیم، اونایی که کار زیاد دارن. ببینید امام راحل رضوان الله تعالی علیه، خب مسئولیت اول مملکت یا جهان اسلام به دوش ایشون بود، ولی همه سالها ماه مبارک رمضان دفتر امام اطلاعیه میدادن که کلیه ملاقاتای امام یک ماه رمضان تعطیل. پیغمبر ما در ماه مبارک رمضان 10 روز ده آخر میرفتن تو مسجد معتکف میشدن، یعنی کمرشون رو محکم به عبادت میبستن، رخت و خوابشون هم جمع میکردن. یعنی اگر شما میخواید کارهای دنیایی، کارهای مردمی، کارهای دیگر رو هم حل بکنید، در گروه رفتن به سوی خداست و ارتباط با خداست. همه ملاقات آقا ملاقاتهای لازمی ممکنه باشه، مسئولین کاری داشته باشن، این یک ما فعلا ما یک رابطه داریم، یک قراری با خدا داریم. یه مقداری بنده معتقدم کارهای غیر ضروری، خیلی کارها هست بعد از ماه رمضان میشه انجام داد، مسافرتهایی که غیر ضروریه، جا به جایی ها، معاملات، برنامه ریزی ها، یک مقداری در جهنم رو بیشتر ببندیم. کارهای دنیایی تمام شدنی نیست، واقعا تمام شدنی، یه واقعیتیه. یعنی هر چی کش بدی کش میاد. حالا یک چیز زیبایی یادم اومد، مرحوم نراقی یک کتاب خیلی خوبی داره به نام تقدیس، مثنوی، شبیه هم مثنوی مولاناست، به صورت داستان به داستان، به صورت شعر در بوده، کتاب قشنگیه، در مجالسشون بزرگان ما میخوندن. ایشون اونجا میفرماید که یک کسی با رفقاش رفته بودن کنار دریا، نشسته بودن دریا رو تماشا میکردن که نگاه کردن به دریا هم عبادت، روایت داریم خیلی چیزا با چشممون میتونیم عبادت بکنیم، یکی نگاه کردن به دریاست، به پدر مادر، به سیدها، به عالم، به امام، به کعبه، به قرآن، اینو یه موقع
نگاه کردن.
آره ببین واقعا در مکتب ما چقدر چیز خیلی بدون زحمتیه انسان بشینه به دریا نگاه کنه، اونایی که کنار دریا هستن، یا به پدر مادرش رو محبت نگاه بکنه، ثواب یه حج عمره داره. عرض کردم اگه کسی 100 بار نگاه کنه، فرمود خدا 100 تا حج عمره در نام عملش می‌نویسه، با محبت ها، نه چش ورده بره و رو غیظ و غضب. عرضم به حضور شما، نشسته بودن به دریا نگاه می‌کردن، برای تفریح رفته بودن، دیدن که یه خیک روغنی روی این موج آبها میره بالا میاد پایین. سابقا معمولا روغنا رو تو خیک می‌ذاشتن، روغن حیوان. یکی از اینا شنا بلد بود، گفت آقا من برم این حیفه، از قایق کشتی افتاده مثلا، برم بگیرم. فوری شیجه رفت تو دریا و خلاصه رسید و دیدن که هی میره زیر آب، دست انداخته خیکو بیاره ولی نمیاد، هی میره زیر آب، هی میره بالا، هی میره پایین. بعد رفیقاش گفتن خب چرا نمیای، داری غرق میشی، حالا صرف نظر کن از این منفعت، صرف نظر کن،
بی خیال بشو.
گفت بابا ما اشتباه کردیم، از دور فکر میکردیم که خیکه، حالا که بهش چسبیدن دیدم خوکه. خوکیه تو دریا شنا میکرده، من میخوام او رو ول کنم، او منو ول نمیکنه. حالا واقعا دنیا یعنی مازاد بر نیازمون، همون از دور خیک نشون میده، روغن حیوانی درجه یک و مثلا یک چیزای جلوه هایی داره، ولی به کسی مثل خوکه ولت نمیکنه. گفت من میخوام ولش کنم، او منو ول نمیکنه. دنیا رو باید ول کرد، رها کرد، مازاد، اضافه، تشریفات، تجمل، تمام شدن نیست. واقعا کار دنیا اونایی که دارن بیشتر میدونن،
ولی این فرصت ها محدوده.
این فرصت ها محدود، ما رمضان واقعا چشم بگذره رو هم میگذره، سریع میگذره. یعنی یه بزرگواری میفهمودن، من اول ما رمضان هر سال منبر میرن اعلام میکنن که مردم ما رمضان گذشت، تمام شد. ببینید الان یک دهمش گذشته دیگه، روز سوم ما رمضانه، چقدر سریع گذشته. 9 دهمش هم سریع میگذره، بقیهش هم میگذره، سریع میگذره. ما قدر بدانیم این تعبیری که آمده، از صوم لی و انا اجزی به یا مجزیم به، هر دو معناش مهمه. روزه خدای مهربون من، مال منه، مال منه، با من رابطه برقرار میکنه، مال منه ها. اونایی که میخوان از خدا جدا بشن مواظب باشن،
یه عبادت اختصاصی،
اختصاصی و نسبت به خودش رو ده خدای بزرگ، حدیث قدسیه. و بعد میفرماد که من خودم مزد و جزای روزه رو میدم. این یک معنی که همینم خیلی مهمه. مثل اینکه یک شخصیتی بگه که حقوق همه کارمندا رو مثلا افراد زیر دست من میدم، ولی این یکی رو هدیه شو من به دست خودم باید بدم. امام زمان سلام الله علیه فرمود هدیه این آقا رو من باید به دست خودم بدم. خیلی مهمه. خدای بزرگ میفرمد جزا و مزد روزه رو خودم میخوام بدم. اگر این به این تعبیر
چیز کمی نیست،
چیز کمی نیست. بله. خدای بزرگ میگه من مستقیم باش رابطه برقرار میکنم. ان شاء الله یه تلنگری بخوره به اونایی که هنوز تو جرگ روزه دارها وارد نشدن، و روزه هم سخت نگیرن، واقعا اونایی که عذر دارن، واقعا مسافرن و توان ندارن، پیر مردن، بچه شیر میدن، حامل هستن، واقعا اصلا این آیه، آیه روزه که صریح و تصریح در آسان گرفتنه، درباره روزه است. یرید الله بکم الیسر، باز شیرفهم میکنه، ولا یرید بکم العسر،
سختی نمیخوایم.
واقعا خشک مقدسی کار خوبی نیست. خدا میگه بخور، میگه من نمیخورم. خدا میگه مریضی، دکترا گفتن خود تشخیص میدی، میگه نه من باید بگیرم، یا مصاب، نه باید بخوره، ثوابش هم خدا بهش میده. وقتی ما فرمان خدا رو میبریم، دلمون هم میخواد بگیریم، واقعا فرمان. من واقعا حسرت میخورم به اونایی که عذر شرعی دارن، روزه میخورن، آه میکشن، و خدا خالصانه اون اجر روزه رو به اونها میده، در اینی که روزم نگرفتن، اون نیت خالصی که دارن بنا داشته سخت نگرفتن. مریض، مسافر، کسی که ضعف شدید داره، واقعا توان نداره، اینا همش استثناءات ما خیلی داریم، ولی واقعا این بی‌انصافیه که کسی عذر نداره و توان جسمی داره، توان روحی داره، واقعا بی‌انصافیه تو این جرگه ضیافت الهی وارد نشه. و و معنی دیگه ای که کردن و انا مجزیم به یا اجزابه، یعنی خودم جزای روزه هستم، که این معنی خیلی عرفانی و بالاتره، یعنی من خودم رو در اختیارش میگذارم، نه پولی جزای رزقی چیزی بشه،
جزاش منم، پاداشش منم،
خودم مثل شهیدی که در راه خدا شهید بشه میگه انا دیتو، دیش خود من هست، یعنی خودم رو در اختیارش میگذارم. اگر واقعا خالصانه کسی تو جرگه روزه وارد بشه، واقعا یک ارتباط ویژه بین او و خدای متعال برقرار میشه که این رو قد بدونن، اهمیت بدن. روزه رو در هر حال یک ماه هست تمام میشه و فوق‌العاده است، یعنی برکاتش و عنایاتش فوق‌العاده است، انشالله جدی بگیرن
انشالله.
در این خطبه ای که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام درباره ماه مبارک رمضان ایراد فرمودن، سه نکته مهم رو همون اول خطبه اشاره فرمودن: اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، که این سه ویژگی که اول در اول خطبه حضرت فرمودن ویژگی های مهمی هست که ماه خدا به شما رو آورده با سه ویژگی مهم، یکیش برکت، یکیش رحمت، یکیش هم مغفرت و آمرزش، که حالا هر چقدر فرصت باشه ما این سه ویژگی رو خدمت شما عرض بکنیم. اولا برکاتی که تو این ماه هست که تک تکش قابل تأمل و گفتگو است، که حالا ما تقریبا فهرستوار عرض میکنیم، مثلا از برکات این ماه یکیش اینه که اگر کسی تو این ماه نماز مستحبی بخونه، کان لهو براءتون من النار، خدا برات آزادی از آتش جهنم به او مرحمت میکنه.
نماز مستحب.
نماز واجب برکاتش تو این ماه 70 برابر میشه، یعنی 70 برابر بیشتر از ماهای دیگه کسی نماز واجب میخونه خدا بهش امتیاز میده، ثواب میده. نماز مستحبی کسی فرمود تطوعا نماز مستحبی تو این ماه بخونه، کان لهو براءتون من النار، خدا برات آزادی از آتش جهنم به او مرحمت میکنه. من همینجا توصیه میکنم عزیزانی که تو این ماه یک مقداری چرب‌تر کنن، یه مقداری به قول ما پیازداغشو بیشتر کنن.
پیازداغ چی آجا؟
پیازداغ عبادت و بندگی ها رو. خوب. عرضم به حضور شما که مثلا ایام دیگه کسی نماز شب نمیخونه، نافله نمیخونه، نوافل مستحبه. مستحب یعنی طلب محبت، یعنی خدا من دوستت دارم، بر من واجب نکردی ولی من دوستت دارم، نافله شب میخونم، نافله صبح. نافله صبح 2 رکعته مثل نماز صبح، قبل از نماز صبح. حالا ما نمیگیم همه نوافل 34 رکعته که با 17 رکعت واجب میشه 51 رکعت. نافله عشا که نماز عشا کوچولو که این 7-8 ماه همش پیامک داشتیم که این نماز شب کوچولو رو به ما بازم تکرار بکن.
خب الان تکرار بکن.
بله، نماز شب کوچولو اگر نتونستید 11 رکعت بخونید. من این توضیح رو عرض بکنم خیلی خوبه. ببینید آقای شریعت، در نوافل و نمازهای مستحبی میتونه انسان قل و الله هم نخونه، فقط حمد خالی بخونه. این خیلی
در
همه نمازهای مستحب، غیر از نمازهای خاصی که میگه فلان سوره داره فلان غیره، ولی در نمازهای مستحبی مثل نوافل که سوره خاصی معین نکردن، هر سوره میشه بخونی، اصلا میتونه آدم سوره رو نخونه، تو نوافل فقط حمد خونه بره رکوع. میتونه تو راه بخونه، شما میرید طرف مسجد محل کار، حالا یه کاغذی مهری همراهت باشه، بسم الله نیت بکن، همطور قبله هم شرطش نیست، وضو داشته باشی در مسیری که میری، غیر از پشت فرمان. اونایی که غیر پشت فرمانن وقت راهنمای رانندگی ما گیر نده، چون ممکنه حواسشون پرت بشه. اونایی که کنار نشستن نیت نافله یا نماز مستحبی بکنن، حمد رو بخونن، سرشون رو به قصد رکوع میارن پایین، سبحان ربی العظیم، بعد میارن بالا، حالا یا کاغذی موری که سجده میشه بشه به پیشانی، سبحان ربی الاعلی و بحمده. تو مسیر خیلی بزرگان ما اولیای خدا تو مسیر نماز شب میخوندن.
چقدر این فرصت میشه استفاده کرد؟
خیلی میشه قشنگه. بله. خیلی میشه مستحبیه دیگه. و یه وقت پیش اومدی هم شد میتونی بشکنی نماز مستحبی، که شکستنش حرام نیست که، مثل واجب که نیست که. مثلا کسی سلام کرد، تلفن زنگ زد، مشکل نداره. میتونی قطع بکنی، دوباره از اول شروع بکنی.
خیلی خوب.
این خدایی که اینقدر سهل گرفته و اینقدر امتیاز میده برای مستحبات، تو راه میتونی بخونی، نشسته میتونه بخونی، البته نشسته کسی که قدرت داره ثوابش کم میشه، بتونه ایستاده بخونه بهتره. و حمد و سورش رو میتونی نخونی نماز شب،
سورش رو،
بله سورش رو هم نخوندی اشکال نداره. و اگر نتونستید 11 رکعت اون 3 رکعت آخر رو بخونید، اگر نتونستی اون 1 رکعت آخر وتر رو بخون، همون حمد خالی بخون بره رکوع کافیه. بهترین سوره بخونی، بهترین ربنا آتنا بگی. حالا اون دیگه خیلی چرب و پیازداغش زیاده که 300 تا العف بگی. بعضی آخه اینطوری نماز شب میگن، میگن ما اکثریت، میگن ما اهلش نیستیم. البته این توضیح رو عرض بکنیم، اونایی که کامل میخونن نمیگیم بیان از مد کودک، اونا کامل بخونن 300 تا العف حالش دارن بگن، 70 تا استغفرالله بگن، 40 تا مومن دعا، اینا دیگه نورون علی نوره، اینا دیگه برجش زیاد کردنشه. و الا اصلش شما نماز شب و وتر سه رکعت حمدم بخون کافیه، بهترین سوره بخونی، بهترین
بخون، اون نماز برامون بزرگ به نظر میرسه و وقت از اصلش جا میمونه.
همینه، من خوفم اینه که اصلش رو رها نکنیم. یا نافله صبح مثل نماز صبح، حتی سوره هم نخوندی طوری نیست. روایت داریم فرمود دو رکعت نافله صبح بهتر است از آنچه که خورشید بر او میتابه، یعنی اینقدر این امتیاز داره. دو رکعت نافله صبح قبل از نماز صبح بخونید، از بعد از نماز شب میتونیم ما نافله صبح رو بخونیم، یعنی قبل از اذان هم میشه بخونیم، تا قبل از اذان صبح نماز صبح میشه بخونیم. یا نافله عشا دو رکعت نشسته است،
همون نماز شب کوچولو،
همون نماز شب کوچولو، که اگر اونایی که اون سه رکعت یا نشف و بتون نمیتونن بخونن، لذا نماز شب چون روایت داریم بر پیغمبر ما واجب بوده، حضرت این نافله عشا رو دیگه نمیخوندن، چون نافله عشا تو روایت داریم جایگزین نماز شبه. این نماز شب کوچولو است، بعد از
نماز
عشا نشستن باید بخونی و یک هم میخونی، بهتره یه قل و الله هم بخونی، بعد خم میشی، چون بعضیا پیام دادن ما حالا نماز نشسته نخوندیم بلد نیستیم، یه مقدار خم میشی، ذکر رکوع رو میگی، بعد میشینی میری سجده، و رکعت دوم همینطور، برای رکوع یه ذره خم میشی، برای سجده هم که مثل سجده معمولی
با کیفیت نماز صبح
نشسته احسن. اینو میگن نماز شب کوچولو. میفرماد در این ما کسی نماز مستحب بخونه، برات آزادی از آتش جهنم بر او صادر میشه. از برکات این ماه یکی دیگه اینه که فرمود کسی تو این ماه یک آیه قرآن بخونه، یک آیه قرآن، فکأنما ختم القرآن فی غیر حاضر شد. خب این خیلی برکتش به توان چند برابره، خیلیه. شما در غیر ماه رمضان چقدر وقت و نیرو و انرژی توفیق میخواد که یک ختم قرآن بکنی؟ خیلی وقت میبره و اکثرا هم توفیق نداره، حالا یک صفحه دو صفحه بعضی بخونه، ولی در این ماه مبارک بگی بسم الله الرحمن الرحیم یه ختم قرآن، قل هو الله احد یه ختم قرآن، الله الصمد یه ختم قرآن، دو کلمه است الله الصمد یه ختم قرآن. حتی اونایی که توفیق قرائت قرآن یا بلد نیستن، احیانا ما به حمد الله در این مسافرت هایی که میریم واقعا این رو از صمیم دل عرض میکنم، من بسیار شرمنده میشم از عزیزانی که حضورن به ما میرسن در مشهد جای دیگه که میریم، و تشکر ویژه میکنن از بچه ها و نوجوان ها. بسیار خانواده ها به من میگفتن آج آقا این بچه ما میشینه پای سمت خدا، برنامه سمت خدا به قدری با دقت میبینه، بعد این میشه معلم ما. مثلا ما گاهی غیبت کسی رو میکنیم، میگن آقا نگفتن غیبت نباید بکنید، بلند شید 100 تا صلوات برای اونه که غیبت کردید بفرستید، خدا هم بدهی شما رو به اونا بده، هم برای شما ثواب. ببینید این بچه پای تلویزیون نشسته اینا رو، صحنه رو یاد گرفته، به پدر مادر داره انتقال میده. از بچه‌های خردسالی که حتی مدرسه نمیرن پای این برنامه نشستن، تا پیرمردای 90 ساله 100 ساله که به ما میرسن و واقعا دلا را میرن، از ما تشکر میکنن. من واقعا تشکر میکنم، اینا آیات و روایاتش که داریم میخونیم، از خودمون نمیگیم، ما هم مثل یه ناودانیه که باران میاد ما رو تر میکنه. انشالله امیدواریم که همه دستندرکارا و مسئولینی که این برنامه رو ردیف کردن تشکر میکنیم و اجرشون با خدا باشه، اینا رو هم دعا بکنن انشالله در ماه مبارک رمضان. خب خیلی هستن قرائت قرآن بلد نیستن، بی سوادن، اینا بشینن همین حمد رو بخونن، قل و الله رو بخونن، سورایی که حفظن، حداقل قل و الله رو حفظن، اینا رو بخونن. البته مواظب باشن و قاط نزنن. یه موقعی استاد بزرگواری داشتیم، ایشون می‌فرمودن که همیشه به خدا پناه ببرید، از خدا کمک بخواید. گفتن بعضی موقع شده که یک عالم جلیل القدری بسیار محترم وسط نماز جماعت سوره هم یادش رفت، گفت مالک یوم الدین
یادش رفت.
بعدم پخش مستقیم اگه باشه همه رسانه‌ها نشون میدن، هو میکنن، جار و جنجال، آبرو طرف میده. به قدری حمدی که دائم داره میخونه، خلاصه در درونش اون لحظه به قدری از خدا استغاثه کرد یادش اومد، بعد ادامه داد. حالا استاد بزرگواری داشتیم، ایشون فرمودن که همیشه در همه لحظات بی‌نهایت به خدا پناه ببرید. فرمودن من شب عید فطر میدونی شب عید فطر یک نمازی داریم که نماز هزار قل هو الله مشهوره، یک رکعتش مستحبه هزار بار سوره توحید قل هو الله خونده بشه. گفتیم ما در عمرمون این نماز نخوندیم، امشب شب عید فطر بخونیم. آره فرمودن شروع کردیم، تسبیح دست گرفتیم، 100 بار 200 بار 300 بار 400 600 700 بار خوندن. آقا بعد از بار 700 حدود 600 700 یادم رفت قول والله.
ای داده.
هر چی به ذهنم فشار، همین الان خوندم من 500 600 تو خوندم. بعضی موقع هم آقا شریف من فکر می‌کنم گاهی غرور میاد. یه اتفاقی میفته.
خدا می‌خواد بگه منم هستم. آره خیلی به خودت متکی
آره
نباش.
از این طرفم میگفت من نمیتونستم نمازمو بشکنم، حیفم میومد ثواب از بمیره. دست به قرآن مفاتیحی که این سوره قول والله چی بود بعد از هم میخونن یه چیزی بود، نمیتونستم حرف بزنم، میگفت هر چه کردم نشکستم دیگه.
بعد از
700 بار میخوام عرض بکنم که یه وقت غرورم ما رو نگیره. حالا بعضی نقل کردن که میگن آدم جاهل یا نادان دو رکعت نماز میخونه، سرش رو بالا میکنه، ینتظر و میگه خدا پس چرا جبرئیل بر من نازل نمیشه. یا من خدمت امام زمان نمیرسم. یه وقت طلبکار از خدا نشه.
توقعات اینجوری
نشه. توقعات بی جای غرور ما رو نگیره. ولی این ثواب ها رو باور کنیم. یعنی واقعا خدا به لطفش و عنایتش این ثواب ها رو ما مرمت. ما لیاقت نداریم ولی خودش فرموده.
اجا همه چی رو چند برابر و چندین برابر خدا خریدار تو این ماه دیگه.
حتما اینطوریه. حتما. از یک ذکر کوچولو ببینید. ما در ماهای دیگه این تعبیر نداریم. انفاس و کنفیه تسبیح. این برکات این ما رو میخوام عرض بکنم. نفستون، نفس اختیاری نیست، شش کار میکنه در هر حالی که هستیم، خواب بیداری، نفس به اسلام میاد میره. این سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثواب تسبیح که یکی از بالاترین ذکراست و همه موجودات هم به معنای دارن. خدا این ثواب تسبیح رو به نفس هامون میده، به نفس روزدارها و کسانی که البته روزه عوض دارن نمیگیرم، اونا هم قطعا
توی سوال. من خواستم همین رو بپرسم، واقعا این سوال جدیه.
بله.
که آیا این برکاتی که شما دارید میگید و چقدر برکات عظیم و بزرگی شامل روزداران میشود در این ماه یا نه؟ حالا بعضی هم هستن عوض دارن، معذورن، به هر دلیل نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
اونا هم از این برکات مستفیض بشن. بله.
ببینید قطعا مصداق واقعیش اونایی هستن که روزه میگیرن و مسلما اونایی که عذر شرعی دارن و واقعا دلشون میخواد روزه بگیرن قطعا شامل حال
اونایی که استثناء شده در
بله استثناء شده عذر دارن. بله. ولی اونهایی که عمدن روزه میخورن ولی خب نماز میخوانن بقیه کار انجام میدن، بخش ضعیفی، بخش پایینتری، خلاصه مهمانیه، یک بخشای رحمتای اونا رو میگیره، ولی این ثوابای ویژه نه، مال اونا نیست. این ثواب ویژه مال کسانی است که روزه میگیرن یا عذر شرعی دارن، اونها قطعیه که این مصداقش هست، این که توی حدیث میخونه. خواب نوم و کنفیه عبادت، این چه برکتیه. آقا میگیره میخوابه خور رو پف میخوابه، به حسابش پول واریز میشه، به حسابش ثواب واریز میشه. شوخی نکردن واقعا. یعنی کسی که واقعا روزه واقعی میگیره، ببینید در روزه که اول صحبت هم عرض کردم یک ویژگی هاییست در بقیه عبادات نیست. مثلا یکی از ویژگی های تو روایات اشاره شده در روزه، آقای شریعتی، علامت اخلاصه. علامت اخلاصه یعنی چه؟ یعنی در بقیه عبادت ها ریا میشه انجام داد. مثلا آدم ریایی قرآن بخونه، ریایی نماز بخونه، خیلی هستن. یا آقای شوخی میکرد از امام جمعه میفرمودن که بعد از انقلاب چند تن ریش و پشم اضافه شد، چون قبل از انقلاب همه میگفتن باید ریشاتونو بتراشید، ارگان ها، اداره ها، اینا یه ذره میزد بیرون کاغذ میذاشتن میگفت، و اگر کسی ریش میذاشت واقعا متدین بود، کسی هم میتراشید مقید نبود خیلی. ولی بعد از انقلاب نفاق یه مقدار اومد تو مردم، یعنی گفت من ریش میذارم، خودم مؤمن، حزب اللهی جا میزنم، برم فلان کار بکنم، فلان پست بگیرم، فلان مقام بگیرم، اینطوری مشترک شد. ممکنه خیلی نماز نمیخونه ولی به خاطر ریا نماز بخونه بره به جای برسه، قرآن بخونه ریایی، حج بره ریایی، زیارت بره ریایی. در خیلی از عبادات ما ریا را داره، یعنی مشترکه، میشه ریا کرد ولی در روزه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه من اگر روزه ریایی باشه میرم خلوت آب میخورم، میرم غذا میخورم در خلوت، کسی هم نمیفهمه. پس اگر من 17 ساعت تشنگی رو تحمل کردم، گرسنگی رو تحمل کردم، در خلوت ترین جا تشنم هم هست، این بچه کوچولو تشنشه واقعا، بین و بین الله آب نمیخوره، این چقدر خالصه. روزه محک اخلاصه. آدم ریاکار میره میخوره، روزه واقعی نمیتونه بگیره. پس اگر کسی واقعا 17 ساعت روزه گرفت، خدا مهر اخلاص بهش میزنه. این خیلی نکته مهمیه.
یعنی حتی تو خلوت هم پرهیز بکنی.
آره دیگه، حج ریا میاد، قرائت قرآن میاد، هر عبادت ظاهری میاد توش ریا، ولی تو این ریا نمیاد. یعنی ممکنه تظاهر به روزه‌خواری بکنه، روزه‌گیری بکنه، ولی در خلوت میره میخوره، یعنی باز باطلش میکنه. ولی اگر گرفت تا آخر بدون چشم دیگران، بدون دوربین، این قطعاً یه به ماورا ایمان داره، یه چیزی رو قبول داره که تشنگی شدید رو تحمل میکنه، یه چیزی رو باور داره. اخلاص، این مهر ایمان، اخلاص اینه که روزه خیلی مانور داده شده، چون ریا درش راه نداره، چون این تحمل کرد گرفت تا آخر. برکاتی که تو روزه از خواب شما میشه عبادت، این خیلیه. میخوابی خور رو پف برات عبادت مینویسن، این خیلی زیباست. از برکات باز این روزه گرفتن اینه که فرمود کسی که تو این ماه روزه بگیره، پشتهای شما با گناه سنگین شده، تخفیف بدید با استغفار. فرمود پیغمبر خدا در اوقات نماز دعا مستجابه، با نیت صادق از خدا بخواهید، خدا موفق به روزه گرفتن و تلاوت قرآن شما رو تو این ماه بکنه. یک تعبیر خیلی زیبایی پیغمبر خدا در خطبه شعبانیه دارن، حیفم یاد نکنم، حضرت فرمودن وعلم و ان الله تعالی ذکرو اقسم به عزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. یعنی چه؟ فرمود بدانید خدایی که ذکرش بلنده، بزرگواره، قسم خورده که در این ماه کسانی که نماز به پا می‌دارن و سجده می‌کنن، قسم خورده، به عزتم قسم، من اینا رو به آتش جهنم نمی‌سازم. و اینها رو به آتش نمی‌ترسانم. روزی که مردم قیام می‌کنن برای حسابرسی و پاسخگویی به حساب، نه اینها رو می‌ترسانن نه به آتش.
یه دیگه بگین کیا رو؟
اینهایی که تو این ماه
بله
بعد از روزه گرفتن نماز اقامه می‌کنن و سجده می‌کنن. ان لا يعذب المصلين والساجدين، اونایی که به پا می‌دارن نماز رو و سجده می‌کنن، اینا رو خدا قسم خورده که من در این ماه برات آزادی آتش جهنم براشون صادق.
به به، چی از این بهتر. ان شاءالله همه ما شامل روایت بشیم و جز اون دست از افرادی باشیم که از عذاب جهنم در امان باشیم ان شاءالله. حاجی اجازه میدید به قراردادم بزرگوارید شو. در بهار قرآن میتونم الان خیلی ها قرآن ها پیش روشون باز هست و میخوان صفحه 32 قرآن کریم رو تلاوت بکنن، آیات 203 تا 210 سوره مبارکه بقره در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما بحث ما با حاجی فرزاد ان شاء الله ادامه خواهد داشت. بفرمایید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم چقدر ذکر خوبیه ذکر صلوات تا جای فرزاد میخوان در مورد ذکر صلوات برای ما بگن بعد هم نکته قرآنی و چند تا نکته که انشالله بعدش باید خداحافظی بکنیم
بله از اعمال بسیار مهم این ماه که در خطبه شعبانیه پیامبر عظیم و شان علیه و آله السلام اشاره فرمودن زیاد گفتن صلوات هست یعنی از اعمال ماه رمضان هست که خیلی سفارش شده زیاد این ذکر رو بگید کمتر از تلاوت قرآن و نماز و مستحبی و دعاها نیست یعنی صلوات اگر بیشتر نباشه که هست کمتر نیست پیغمبر خدا فرمودن و من اکثر از صلات علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین اگر فرمود کسی در این ماه رمضان زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته که الان بیننده هم بفرستن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه که قید کثرت هم داره این زیاد بگن حد تو روایت سوال کردن زیاد گفتن چقدر فهمیدن 100 بار حداقل 100 تا صلوات 3 4 دقیقه وقت می‌بره از تلاوت قرآن روایات ما میگه بالاتره مرحوم آقای بهادینی سفارش می‌کردن بودن ذکر صلوات ثوابش از هم و قلوب الله بالاتره دستور قرآنه سفارش قرآن دعای مستجابه حالا روایتاشو وقت نیست بخونیم فرمود کسی که زیاد این ذکر رو بگه در این ماه خدا میزان حسناتش رو سنگین میکنه در روزی که میزان حسنات بیشتر افراد سبکه
احسن
انشالله با گفتن زیاد این ذکر میزان حسناتمون سنگین میشه
انشالله خب نکته قرآنی
و اما نکته قرآنی این صفحه‌ای که تلاوت شد آیه 207ش آیه بسیار مهمی است در باره مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرماد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بعضی از مردم کسانی هستن که معامله میکنن نفس خودشون و جان خودشون رو میفروشن در راه رضای خدا با خدا معامله میکنن جانشون رو در طبق اخلاص به خدا معامله میکنن و خدا به بندگانش مهربانه رأفت داره که عموم مفسرین از شیعه و سنی گفتن شأن نزول این آیه مبارکه درباره مولا امیرالمومنین سلام الله علیه است لیلة المبیت که وقتی که مشرکین نتونستن با پیغمبر درست مقابله بکنن 40 نفر از 40 قبیله رو مأمور کردن طرح شیطانی بود ابلیس براشون این طرح رو بیاده کرد که 40 نفر در یک شب غافلگیرانه بریزن پیغمبر رو بکشن و گناهش هم گردن 40 قبیله میفته دیگه بنی هاشم نمیتونن با 40 قبیله مقابله بکنن خدای متعال جبرئیل رو فرستاد به پیغمبر خبر داد پیغمبر خدا به مولا علی علیه السلام فرمودن که شما آمادگی داری جای من بخوابی و فدا بشی امیرالمومنین سوال نکردن که من چی میشم عرض کردن شما محفوظی جان شما سالمه فرمودن بله عرض کرد هیچ باکی ندارم و این افتخار منه و شکر میکنم این موتن شکره که من قربانی شما بشم فدای شما بشم یک روایت زیبایی داریم در زیل همین آیه روایات تفسیری آورده که خدای متعال به جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب خودش خطاب فرمود جبرئیل میکائیل شما دوتا فرشته من هستی یکی از شما عمرتون بیشتره یکی کوتاه‌تره کدوم حاضرید که اونی که عمرش بیشتره ایثار کنه به دیگری بده اون یکی دیگه عمر کوتاه رو برداره هیچ کدوم حاضر نشد ولی خطاب شد ای جبرئیل و میکائیل نگاه کنید به زمین که بنده من علی ابن ابی طالب حاضر شده جانش رو در طبق اخلاص بذاره با من معامله بکنه، خودش رو فدای پیغمبر بکنه. یعنی ظاهرش این بود که کشته میشه دیگه، یعنی گریه میکردن موقع جدایی، گریه میکردن واقعا در همه وجودش رو در طبق اخلاص روش بود که فدایی پیغمبر بشه، پیغمبر محفوظ ببانه. که خب پیغمبر رفتن در غار سور دیگه از اون خطر محفوظ شدن، بعدن جمعیت ریختن و دیدن مولا حضرت علی علیه السلام و اون نقشه و توطئهشون خونسا شد، که این آیه درباره حضرت علی نازل شده و این روایتی که اول خوندم در این باره هم داریم که هر نفسی که اون شب مولا امیرالمومنین علیه السلام کشیدن ثواب عبادت جن و انس رو داره، چون این ایثار، این گذشت، این فداکاری که جان پیغمبر رو در واقع ایشون خیلی مهمه
تو اون شرایط
و قطع و یقین بود که به حساب زایش کشته میشه، فدا میشه، قربانی میشه، و این فداکاری خیلی فوق‌العاده‌ای بوده که این آیه درباره مولا امیرالمومنین علیه السلام نازل شد.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده. فقط دوستان به من بگن که ما چقدر وقت داریم، بعد انشالله ما توصیه‌های شما رو، توصیه پایانی شما رو می‌شنویم.
بله، صحبت در سه واژه بود که برکت و رحمت و مغفرت. حالا اگر نتونستیم که همش رو توضیح بدیم، اگر فرصت رو
هفته یک دقیقه وقت داریم، بله بخواد بذاریم هفته دیگه.
امروز بی انصافی کردن در حق ما.
نه، این مقدار امروز وقتمون کمتر بود، یعنی کمتر نسبت به دیروز ما کمتر بودیم.
بله، عرضم به حضور شما که میخواستم یه مقداری راجع به افطاری دادن توضیح بدم. خوب. که افطاری دادن واقعا فوق‌العاده است که در همین برکات ماه رمضان هست که کسی که افطاری میده مثل این است که یک بنده در راه خدا آزاد کرده و آمردش همه گناهانه، که این خیلی مهمه. ولی یک نکته ظریفی من میخوام اینجا اشاره بکنن، افطاری دادن حدیث داریم ثوابش از اصل روزه هم بالاتره، یه مستحبی که ثوابش از واجب بیشتره، و یا شاد کردن و گره گشایی هم داریم حدیث. ولی مرحوم آقای بهادینی جمله ظریفی میفرمودن که خیلی موقع ما مستحب میخوایم به جا بیاریم ولی صدها گناه، ده ها گناه کنارش میکنیم. افطاری دادن مستحبه ولی تحمیل به خانواده، بد اخلاقی، یا خانم به آقا فشار بیاره همه فامیلا رو دعوت بکن، چنین بکن، چهار رقم غذا درست بکن، به خودمون فشار بیاریم، به اهل روزگیرا فشار بیاریم، بد اخلاقی، تحمیل، اجبار، درخواستای بیجا، اینا حرامه ولی افطاری دادن مستحبه. یه وقت مواظب باشیم که این مستصواب هامون رو کباب نکنیم. کاش کباب بکنیم میشه بخوری، زغال نکنیم. بد اخلاقی حرامه، تحمیل حرامه، ندیم افطاری، یا به دو نفر بدیم، به سه نفر بدیم، به کمیته امداد بدیم. میتونیم خرما بگیریم، غذا بگیریم، خیلی خیری اصلا برنج روغن در خونه افراد بدن. افطاری دادن لازم نیست که تشریفاتی باشه و عده زیادی رو دعوت بکنه، مختصر و مفید و جمع و جور.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. فردا ان شاء الله با حاجی قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. جا متشکرم.
یا علی.
حسين حسين شهيدا حسين 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 غريب.